خارج اصول جلسه سوم 21 شهریور 96.
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر مرحوم آخوند قدس سره از اعتبار اصل مثبت به دو وجهی که بعد از بیان مبنای عدم حجیت بیان فرمود بود که این دو تقریر ظاهراً همون تقریری است که در کلام مرحوم شیخ هم به همین دو تقریر اشاره شده و منظور شیخه. که تقریر اولش یک اضافه‌ای رو امروز میخوام درش عرض بکنم. تقریر اولش این بود که اخبار استصحاب ذاتاً قابل یقین به شک ناظر به تنزیل هم مستصحب و هم لوازم مستصحب، نه فقط ناظر به تنزیل خصوص مستصحبه. نهی از نقض یقین به شک هم ناظر به اینه که اونی که شک در استمرارش دارید و هم اون چه لازمه استمرار از لوازم عقلی و عادیه اونها همه رو بار کنید. که ادعا بشه اطلاق اینو اقتضا میکنه. به چه بیان اینو اقتضا میکنه؟ به بیانی که در کلام شیخ اشاره شده و مرحوم آخوند اون بیانو به تصریح نیاورده، ولی از اشکالی که به این وجه میکنه که انه اون بیان منظورشه. بیانی که در کلام شیخ از این وجه هست اینه که اخبار استصحاب میخواد مکلف رو در ظرف شک محکوم به یقین قرار بده. اگر مکلف در حالی که شک داره به جای شک یقین میداشت، هم احکام متیقن رو بار میکرد و هم احکام لوازم رو. یعنی اگر مکلف که شک در حیات شخص داره، اگر بعد از 20 سال یقین به حیات شخص داشت، هم احکام حیات رو بار میکرد هم احکام لوازم حیات از قبیل جوان شدن، نبات لحیه و دیگر لوازم. اطلاق اخبار استصحاب اقتضا میکنه شخص شاه که در استمرار خودش رو متیقن به استمرار فرض بکنه، و اطلاق این مستدعی این که اختصاصی نداره ترتیب آثار به آثار خصوص اون متن مشکوک، بلکه آثار لوازم هم به تبع یقین وجدانی که می بود در یقین تعبدی هم باید باشه. ولذا این بیان که انهو باز بیانیست برای اطلاق تنزیل، یعنی نه اینکه تحمیل یک امری زائد بر اون چه مفاد اخبار استصحابه. این تقریر اولی که از این وجه ما کردیم دیروز این بود، گفتیم اخبار استصحاب نسبت به متیقن و مشکوک حکم به تعبد به بقا کرده، نه نسبت به لازم. اگر بخواد اشکال مرحوم آخون برای این بود که اگر بخواد به لازم هم تعبدن حکم به تحقق بکنه، این معونه بره خلاف اطلاقه، چون اطلاق اقتضا میکنه در حد موضوع حکم ثابت بشه. موضوع متیقن و مشکوکه، متیقن حیات، مشکوک استمرار حیات، در این حد. اما لازمه استمرار حیات که جوانیست، این سابقه یقین نداره، پس نباید به اخبار استصحاب این رو بار کرد. این خارج از اطلاق اخباره، چون اطلاق هر حکمی اقتضا میکنه ترتب حکم با انحفاظ موضوع. موضوع اخبار استصحاب یقین سابق و شک لاحقه، و یقین مخصوص به ملزومه که حیاته، نه به لازم که جوانی و نبات لحیات. این تقریر بود که قبل کردیم. تقریر دیگری که از کلام شیخ برمیاد و بعید نیست مرحوم آخوند هم منظورش باشه، حالا چه باشه چه نباشه، این تقریر دیگر قابل تصویره که شیخ این رو به صراحت آورده، اینه که اصلا اطلاق اخبار استصحاب اقتضا می کند تعبد به لوازم را هم. چرا که لوازم زائد بر اون موضوع نیست، بلکه این لوازم مندرج در اون موضوعه. شارع در مورد یقین و شک شما رو متعبد کرده به چی؟ به یقین. گفته شما الان یقین دارید، با این که شک در استمرار حیات دارید. شارع میگه خوب که تو یقین داری، لا تنقض الیقین به شک. یقین به حیات سابق رو به شک در استمرار حیات، اون یقین رو نقض نکن، بگو اون یقین الان هست، گویا شک نداری. خب گویا شک نداری، این حکومت اطلاقش اقتضا میکند الان شک نداری و تمام احکام شک نداری رو بار کن. من اگر الان شک نداشتم در حیات، یقین به حیات داشتم، چه حکمی رو بار میکردم؟ هم احکام ملزوم هم احکام لازم. حالا که من تعبدن محکوم به یقینم، باید اون احکامی را که اگر یقین من وجدانی میبود بار میکردم، در فرض شک و عدم یقین وجدانی و تعبد به یقین، تمام اون احکام رو باید بار بکنم. پس ترتیب احکام لوازم هم مقتضای اطلاقه، نه تحمیل امری زائد بر اطلاق. این تقریر دیگری از همون وجه اول. اینو مرحوم شیخ قدس سره این گونه جواب داده و از کلام مرحوم آخوندم همین معنای از جواب برمیاد، با اون این که شارع ما رو متعبد به یقین کرده، اما در حدود اون چه متیقن بود، نه در اوسع از متیقن. متیقن ما چه چیز بود؟ حیات بود یا دوام حیات؟ اصل حیات بود، ولی دوام حیات که مشکوک بود. شارع ما رو نسبت به احکام حیات علل اطلاق، با اینکه یقین بهش نداریم، متعبد کرده، یه احکام حیات رو بار کن. و اما دوام حیات عقلن و عادتن مستلزم جوانی و نبات لحیه بود، کجای دلیل ما رو بهش متعبد کرده؟ بله شارع منو متعبد کرده در ظرف شک یقین داری، اما یقین به اون چه یقین به حدوثش داشتی الان یقین داری. من یقین به چی داشتم؟ به حدوث حیات دارم، الانم یقین به استمرار حیات. اما یقین به جوانی، این از لوازم استمرار حیاته. به این یقین نداشتم. مرحوم آخون فرمود یقین نداشتم، نه یقین وجدانی ولا به تعبد. عبارت مرحوم آخون که متخذ از عبارت شیخه، نسبت به لازم که عبارت از استمرار حیات به معنای جوانی، جوان شدن رو نه یقین وجدانی داشتم، چرا که من به وجدان یقین به استمرار حیات نداشتم، نه یقین تعبدی به جوانی، چون اون یقین تعبدی من به استمرار آثار حیاته، نه یقین تعبدی به لازمه حیات که جوانی و نبات لحیه. برگشتید گفتید من اگر یقین وجدانی به حیات الان داشتم باید احکام جوانی رو هم بار می کردم. بله باید بار می کردم. چرا؟ چون یقین به حیات دارم؟ نه، چون یقین به حیات من از شکمش یه یقین دیگری متولد میشه. از یقین من به حیات و استمرار حیات یقین به جوانی متولد میشه. من اگر یقین دارم این آقا الان حیاتش مستمره، پس یقین دارم الان هم جوانی، پس یقین دارم الان هم ریش در آورده. این پس خودش موضوع برای حکم دیگریه. اون حکم دیگر رو بار میکنیم نه چون یقین به حیات داریم، چون از یقین به حیات یقین دیگری متولد شد. چه یقین دیگری؟ یقین وجدانی دیگر به لازمه حیات و استمرار حیات. خب مرحوم آخون میگه شما در موردی که تعبدن شارع میگه محکوم به حیاتی، وجدانن که یقین به جوانی و استمرار حیات نداشتید. تعبدن هم شما یقین به جوانی ندارید، یعنی یقین تعبدی به جوانی دارید، یعنی شارع شما رو متعبد کرده به جوانی، گفته بنا بذار بر جوانی، شارع گفته تو بنا بذار بر استمرار اون امر مشکوک. اون امر مشکوک اصل حیاته، چون اونی که متیقن بود، و اما جوانی که متیقن نیست. شارع در حدود اون چه یقین بهش داشتید حکم به استمرار کرده. اونی که یقین بهش داشتید آیا حیات بود یا جوانی؟ اصل حیات بود. قضیه جوانی این از لوازم استمرار حیاته. و کلام اینه که این که حالت سابقه نداشت، پس استصحاب در این اثبات نمی کنه. پس جوانی که لازمه استمرار حیاته، نه وجدانن در مورد استصحاب حیات ثابته، چون وجدانن معناش اینه که من یه یقینی به حیات به وجدان دارم نه به تعبد، و یک یقینی وجدانن به جوانی دارم با قطع نظر از تعبد. یقین وجدانی که من به جوانی ندارم که لازمه حیاته. میمونه یقین تعبدی. یقین تعبدی رو شارع در حدود اون چه متیقن بوده منو بهش متعبد کرده. اونی که متیقن بود چه چیز بود؟ حیات بود نه جوانی. میدونم آخه اطلاق داره زور که نیست. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگه این آقا یقین داره، یعنی همه آثار یقین رو بار کرد. اینه دیگه. طرف گفت همه آثار یقین، اگر یقینش وجدانی بود آثار هم ملزوم هم لازم رو بار میکرد. اگر من الان یقین به حیات داشتم بعد از 30 سال، هم آثار حیات بار میکردم هم آثار جوانی. اطلاق یقین داره تعبدن به استصحاب اینه که همه اون آثار رو بار کن. این بود دیگه. خب شیخ برگشته اینجوری جواب میده، میگه اطلاق دلیل استصحاب، میگه به مقدار اون چه متیقن شما بود حدوثاً، بقاءً به اون مقدار شما مورد تعبد استصحابی هستید. آیا استمرار حیات متیقن بود؟ تعبد به استمرار حیاته، یعنی تعبد آثار حیات رو باز کن، اما تعبد به کلام اینه، تعبد به لوازم استمرار این دیگه زائده بر اونیه که مورد تعبده. شارع منو متعبد به استمرار حیات کرده، نه متعبد به لوازم استمرار حیات. چون میدونم ادعا دارن، ادعا باید بر اساس دلیل باشه. دلیل این آقایون چیه؟ اینه که دلیل اقتضا میکنه. مرحوم آخون و قبله الشیخ فرمودن شما در این مورد که شک در استمرار حیات دارید، شارع شما رو متعبد کرد به این که الان حیات دارید، از شکم این استصحاب آیا یقین وجدانی به جوانی متولد میشه؟ نه. آیا یقین تعبدی به جوانی متولد میشه؟ اگر بخواد یقین تعبدی متولد بشه، باید اونی که مشکوکه متیقن باشه سابقا. جوانی که مشکوک شماست متیقن بود سابقا، چون شارع به دلیل استصحاب میگه هر آنچه متیقن بوده سابقا و مشکوک لاحقا، بنا بذار بر این که الان هم یقینا هست. خب اونی که مورد تعبده متیقن شما، متیقن شما که جوانی نیست. در صدق العادل مرحوم فرمود تو عبارتش، در صدق العادل و امارات ما رو متعبد کردن هم به مورد اماره هم به لوازم الاماره. حالا ولو به بیان این که بنای عقلا، ولو در خصوص اخبار بر حجیت لوازم بیان. اگر بخواست نباید میگفت فقط متیقن، میگفت لوازم اون، وقتی گفته به من در حدود متیقن تو رو متعبد کردم. در مورد امارات خبر دلیلمون بر حجیت خبر چیه؟ بنای عقلا. بنای عقلا همانطوری که بر متن خبره، بنای عقلا بر لوازم هم هست. یه بیانش اینه، بیانات متعددی داره، یه بیانش اینه. اگر شارعم که مبنای حجیت استصحابه بگه که همانطوری که مستصحب محکومه به بقا، لوازم مستصحب هم محکومه به ثبوته، رو سر رو چشم نمیشه. یعنی چون اطلاقی گفته، اطلاق رو در حدود اونچه متیقن سابقه گفته، نه در اوسط. بخلاف مثل امارات خبر، اطلاق حجیت در اوسط از متن خبره، چون بنای اطلاق صدق العادل منزل بر اونچه بنای عقلات بر حجیت خبر. بنای عقلا بر حجیت خبر آیا مخصوص به متن یا لوازم هم هست؟ اوسعه. و لذا مرحوم آخون اول در تقریب عطف کرد، گفت کما فی الامارات و طرق. ولی جوابی که شیخ و آخون دادن اینی که آقا فرق بین الامارات و طرق و بین الاصول العملیه و استصحاب. در امارات و طرق لوازم هم مجعوله، ولی در اصول و مثل استصحاب لوازم دلیل حجیت است، نسبت به اونها قاصره. چون اون لوازم لا تثبت لا وجدانن، به علم وجدانی ولا به تعبد، چون مورد تعبد خصوص متیقنه که لازم متیقن نیست. اون چه متیقنه؟ اون غیر از لازمه. اونی که لازمه متیقن نیست، پس اطلاق دلیل اینو شامل نشه. بر نگردید بگید اگر یقین وجدانی بود باید آثار لوازم رو بار میکردیم. جوابش اینه که اگر یقین وجدانی ما به قضیه داشتیم، به استمرار حیات داشتیم، آثار لوازم که جوانی هم هست بار میکردیم، نه چون یقین به استمرار حیات داریم، چون یقین به استمرار حیات از شکمش یه یقین دیگری در میاد و اون یقین به جوانی، اون جوانی که موضوع حکم هست، چون مورد یقین وجدانی دیگری است، بالاستلزام در علم وجدانی اثر باید بار بشه. و اما در مورد تعبد به یقین، نه از توش یقین وجدانی در میاد نسبت به لازم، نه یقین تعبدی، فلا عبرت به لازم به حسب اطلاق دلیل. نه لازمه این تعبد نیست. لازمه این تعبد اینه که اگر شارع منو متعبد به این نکنه تعبدش لغو باشه. اگر شارع منو به لوازم متعبد نکنه فقط به متن متعبد بکنه لغوه؟ بله. شارع وقتی که حکم میکنه به استمرار وجوب، اگر لازمه عقلیش که عبارت از تنجز منو به اون متعبد نکنه تعبد به وجوب لغوه. اما اگر منو متعبد بکنه به آثار بقاء حیات نه به آثار جوانی، چه لغویتی؟ آثار حیات چیه؟ اینی که املاکش بر ملکش باقیه، به وارثش منتقل نشده. اما این آقا جوانم شده، شما باید پول ازدواجش هم بدی. چاره میگه من اینقدر رو نمیخوام شما رو متعبد کنم. یعنی چی با قوت امارات؟
چرا وقتی اماره میاد
حالا اون بحث دیگه است. اون که اماره بر اصل مقدمه، چون اخص ادله امارات مخصص ادله اصول احمدی است، اون بحث دیگه. بله بله. ولیکن شارع در موردی منو متعبد به استصحاب کرده که خبر زراره نباشه، که اماره نباشه. با وجود اماره ما اصلا استصحاب نداریم. چرا؟ نشون یقین شک نداریم، شک داریم، اما در این شک چیه که شعار گفته صدق العاده. تخصیص حکومت، آره هرچی گفته دیگه ان شاء الله وسیعتی دیگه، این که تقدم امارات بر اصول. منو یقین وجدانی به حیات به استمرار حیات پیدا میکنی؟ یقین وجدان، ما یقین وجدانی به اصل حیات پیدا استمرار پیدا نمی کنیم، اما یقین وجدانی به جوانی که لازمه شه پیدا می کنیم. ان هذا من العجب العجاب.
لازمه عقلیه،
لازمه عقلی استمرار حقیقی حیات، نه لازمه عقلی استمرار تعبدی حیات. پس تعبدن یعنی تعبدن، پس یقین وجدانی نیست. احکامشو یعنی چی؟ یعنی تعبدن بگو جوانه. احکام حیات زیدو، اما احکام جوانی زیدو. خب این حالا تمام الکلام فی الوجه الاول. حالا بحث رسید به وجه دوم. خوب دقت کنید، از اون جاهایی که باز مرحوم آخوند قدس سره گل کاشته. وجه دوم در اعتبار اصل مصبه این بود که اطلاق ادله حجیت استصحاب اطلاقش اقتضا میکنه ترتیب آثار اون امر مشکوک مطلقا، چه آثار مترتبه بر اون شی بلا واسطه، چه آثار مترتبه مع الواسطه. و فرض اینه که یک کبرایی این قائل ادعا میکنه که مرحوم آخوند تو متن تا پایان متن این کبرا رو قبول کرده، اثر الاثره اثرون، همانطوری که معلول المعلول معلولون، یعنی اثر متولد از یک علتی، این اثر اثر علت العلم هست، یعنی این اثری که معلول علته علت مباشر، این اثر معلول علت فوق هم هست. خب مرحوم آخوند در تقریر این وجه این گونه ادعا میکنه، میگه که اطلاق دلیل تنزیل، تنزیل نه لوازم، تنزیل خود متیقن منزله، خود مشکوک منزله متیقن. شما شک در استمرار حیات دارید، میگه بنا بذار بر این که حیات مستمره. حیات مستمره یعنی همه آثار حیات رو وار کن. حیات دو اثر داره، یه اثر مباشر داره که املاک این آقا به وارثش منتقل نشده، یه اثر خود حیات یه اثر داره، اثر غیر مباشر، و اون عبارت از قضیه وجوب انفاق که مترتب بر جوانی است. اگر جوان شده پول ازدواجش هم باید بابا بده. درسته این اثر اثر جوانیه، اما اثر جوانی اثر حیاته، چون اثر الاثر اثرون. معلول المعلوله معلول للعله الاولى. تو اگر اینه اطلاق دلیل تنزیل اقتضا میکنه، همه این قائل در این وجه قبول میکنه که مفاد دلیل تنزیل به لحاظ خود متیقن، نه لازمه اون متیقن و مشکوک. لازمشون میگیم نه، اصلا لازمشون ندید بگیرید، خود متیقن. اما خود متیقن به لحاظ مطلق الاثار، آثارم آثار متیقن، اما آثار متیقنه بلا واسطه یا معل واسطه. مرحوم آخوند انقدر این وجه در ذهنش قوی آمده، اثر الاثر اثرون، که تو متن اینو نتونسته دستکاری بکنه. در صدد اشکالی که بر آمده، اشکالی که در متن به این حرف کرده، نمیگه اثر الاثر قبول ندارم اثرو، قبول، ایشون میگه این درست. لیکن ایشون از یک، خوب دقت کنید کلام آخوند رو براتون تقریر کنم بعد مراجعه کنید، از یک مبنای اصولیش داره کمک میگیره برای عدم حجیت اصل مثبت و آثار مترتب مع الواسطه. اون مبنا چیه؟ ایشون میگه قدر متیقن از دلیل استصحاب و تنزیل و آثار، آثار بلا واسطه. چون من آخوندم و آخوند در بحث اطلاق قائل به چیه؟ یکی از مقدمات اطلاق عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. ایشون میگه قدر متیقن از دلیل تنزیل، تنزیل به لحاظ آثار بلا واسطه است. چون هیچ کی دیگه احتمال نمیده شارع بگه اثر حیات رو بار کن، یعنی منظورم اینه که اثر مترتب بلا واسطه که اثر جوانیه بار کن، به فقط این که محتمل نیست. امر دائره بین این که یا خصوص اثر بلا واسطه یا هو مع الاثر مترتب بلا واسطه، اینه دیگه. پس علا کل تقدیره اثر بلا واسطه منظور به تعبد هست در مقام تخاطب دیگه. یعنی اگر امر دائر باشه به اینی که منظور خصوص اثر بلا واسطه یا اون مع الاثر مع الواسطه باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب کدومه؟ گفتیم ضابطه قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ اینکه اراده ما ادای اون فقط زشت و قبیح و خارج از محاوره باشه. بگه مثلا حالا مثال رو تقریب به ذهنتون بزنم، بگه اکرم العالم، بعد بگه میدونی منظورم چی بود؟ منظورم اون عالم فاسده پدر سوخته ای که همه کار است. یعنی چی رو حرف زدنه؟ حالا اون هم منظور عیبی نداره، اما فقط اون منظوره. تو گفتی اکرم العالم، بعد بگه منظورم اون بود، بنده خدا رفته یه عالم متقی نماز شب خونه چجور رو اکرام کرده، آقا میگه به دردم نمیخوره، من منظورم اون بود. چی جور حرف زدنه؟ ولذا قدر متیقن در مقام تخاطب اون عالم متقیه، منتها شمول بگید که شما عالم غیر متقی هم، عالم غیر متقی هم ولو اطلاق شمول نسبت به اون داشته باشه، اما که قدر متیقن نیست. قدر متیقن نیست یعنی اون نمیتونه منظور باشه وحده بلا قرینته. نه، قدر متیقن خارجی، خارج از محاوره نیست. قدر متیقن خارجی یعنی دلیل خارجی آمده برای این که منظور من اونه، این که خارج از محاوره نیست. اول گفته اکرم العالم، منظورش عالم فاسقه، چون تو کلام دیگری گفته. اینجایی که میگم اکرم العالم، چون خلاصه یه غرضی دارم فقط اونو میخوام اکرام بشه، این قدر متیقن خارجیه، یعنی به حسب خارج دلیل. هیچ گفتی نداره، میگه بابا خودم گفتم چی منظورمه، به حسب خارج این منظورمه. اما اینکه اتکالاً علی الکلام المطلق، منظورش اون فرد خاصی باشه که مثلا عالم فاسق کذایی، این قبیحه در عرف ما. گفتیم ضابطه یه نه، به حسب تخاطب نه. وقتی بیا احل الله البیت، افراد مسلم احل الله البیت، چی؟ کی میگه؟ کی میگه بیع واسطه بیع بدون صیغه بیع معاتاتی چرا قد متیقن نباشه؟ به حسب مقام محاوره، نه به حسب خارج، به حسب محاوره. اگر آمدیم به شما گفتیم آقا اون بیعایی که نافذه خصوص بیعاییه که 99.9% مردم انجام میدن، این همه بیعشون چیه؟ بیع معاتاتیه یا بیع معصیغه؟ مثلا قدم و چیقن شما این برساطه میتونید چپ بشید. ولذا مرحوم آخون حساب تمام ایران شو کرده، اینا قدم و چیقن خارجی محسوب میشه. بله قدم و چیقن در ما، ولذا میگن قبیح اون مطلق مورد سوال رو شامل نشه، ولذا دلالت بر مورد سوال از قبیل نفسه. ولذا یکی از اشکالاتی که به مرحوم آخون کردن همینه که لازمه کلام شما در قدم و تیقن در مقام تخاطب اینه که مطلقات اگر یک مورد سوال خاصی داشته باشه از اون مورد دیگه نباید شما یا آخون تعدیب کن. حالا مبنای آخون درسته یا نادرست، بحث مطلق و معید جای خودش، فرق نمی‌کنه. تعلیل هم فوش افاده اطلاق میکنه، اطلاق، اما این اطلاق ممکنه تعلیل اقتضا میکنه اختصاصی به مورد نداشته باشه، اما از مورد که تعدی کردید ما ادای مورد باز یه قدر متأخری ممکنه داشته باشه به مثلا به مقام تخاطب. بله تعلیل اقتضا میکنه حکم اختصاصی به مورد نباشه و الا کان تعلیل رو لغو. اما باز حالا اوسط
مورد هم میتونه مورد بلا واسطه باشه، به خاطر تعلیل عمومیت میده از این بلا واسطه بودن همین میده.
تعلیل در استصحاب ناظر فقط اثر بلا واسطه و مع الواسطه نیست. اگر شما همون حرف خودمو دارید بخوردم میخواهید بدید که تعلیل در باب اخبار استصحاب، تعلیل به لحاظ اینه که به وضوع اختصاص نداره، ولو مورد روایت یقینه به وضوع، یقینه به وقوع دمه، تعلیل اقتضا میکنه به این اختصاص نداره. اما تعلیل اقتضا میکنه اثر وضوع که بار میشه هیچ، اثر لازمه وضوع هم که دست شما الان مثلا کذا اونم بار میشه، نه تعلیل همچین چیزی رو من نگفتم. قدم و تیقن اون اثر مباشری. حرف مرحوم آخون در جواب اینه که بله اثر الاثر اثرون قبول دارم، اما من آخون یه چیزی گفتم همون در تقریر وجه عدم حجیت اصل مثبت گفتم که فإن اخبار استصحاب ناظرون الى التعبد بالمتيقن وحده و بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار بلا واسطه، هم متيقن وحده نه لوازم متيقن و هم آثار بلا واسطه نه مع الواسطه. قدر متيقن اینه، چون این قدر متيقنه ولا دلیل بر لحاظ زائد بر این، عبارت بر موافقون ولا دلیل بر لحاظ زائد بر قدر متیقن. بر موافقون میگه من برای تمسك به اطلاق لحاظ میخوام، لحاظ به مقدار قدر متیقن معلومه، بیش از اون که معلوم نیست، چون معلوم نیست اطلاق منتفیه. این از پیامدهای همون حرف مرحوم آخون به اختصاص حجیت اطلاق به قدر متیقن در مقام تخاطب. ولذا با این بیان قضیه رو حل کرده، گفته اصل مثبت حجت نیست ولو قاعده اثر الاثر اثرون قبول، ولیکن دلیل تعبد استصحابی اطلاق نسبت به مطلق آثار نداره، فقط اطلاقش به لحاظ قدر متیقنش که نفس الاثر لا اثر الاثر و این کان اثر الاثر اثرن لبل اثر که اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره آمار موافون؟ چون من قدر متیقنی در مقام تخاطبم و دستم از اطلاق در بیش از قدر متیقن کوتاهه. این تو متن کفایات. سه روزه تا حالا دارم کلام مرحوم آخوند رو بیان میکنم، بعضی هاش اشکال بود حالا گذاشتم، بعد دندون رو دیگر گذاشتم، اما اینجا اجازه بدید یک کلمه عرض بکنم. یا مرحوم آخوند، شمایی که قدر متیقنی در مقام تخاطبی آمدی میگی اثر محل واسطه به این نکته بار نمیشه، چرا یا مرحوم آخوند دو سطر بعد لوازم خفیه رو میخوای بار کنی؟ آیا قدر متیقن در مقام تخاطب ما ادای لوازم نیست؟ چون لوازم خفیه بیش از متن دیگه. مرحوم آخون میگه خواهد آمد وفاقاً لشیخ و زائدن علی الشیخ. ادعای مرحوم آخون چیه؟ نه فقط لوازم خفیه ای که شیخ گفته، موارد جلاء ملازمه هم آثار لازم مترتبه. یعنی اگر شما رو متعبد کردن به احد المتلازمینی که بینشون ملازم جلیت، آثار اون لازم دیگر هم باید بار کنید. اگر گفتن هادا ابون، آثار بنوت اون هم باید بار کنید، چون بین ابوت و بنوت ملازمه جلیه هم. خب یا مرحوم آخون، شما که هنر داری به خرج بدید، بخوای بگید که دلیل حجیت اینا رو شامل میشه، آیا به خصوص یا به اطلاق؟ اشکالی کردم که یک برید تا فردا فکر بکنید. مرحوم آخون از این اشکال جمع نمیتونه بخوره، مبنای خودش به خورد خودش داده میشه. شما میگه قدر متیقن، خب قدر متیقن آیا لوازم جلیه یا موارد لوازم خفیه جزء قدر متیقنه یا قدر متیقن ما ادای مورد لزومه؟ مال مورد متنیه. آیا ما ادای مورد لزوم آیا قدر متیقن نیست؟ آثار بلا واسطه ای که گفتی بلا واسطه تن حتی خفیه، اگر هم دائر شد بین آثار بلا واسطه حتی خفیه و بین آثار معل واسطه خفیه، قدر متیقن چیه؟ آثار بلا واسطه بالمره قطعا اینه دیگه، چون دیگه احتمال نمیدیم که اون مورد آثار معل واسطه ولو خفیه بالخصوص منظور به حجیت استصحاب باشه. متفاهم و عرفی به حسب اطلاق دیگه، به چه دلیل؟ به دلیل اطلاق. یکی میدونه یعنی اطلاق داره، یعنی اطلاق داره، همون طوری که اثر مترتب بلا واسطه رو میگه بار کن، عرف میگه اینجایی که لزوم واسطه خفیه اینو ندیده بگیر. آثار متیقن، آثار متیقن میدونم، آثار آره آره، اما این آثار متیقن میدونه. آیا عرف، ما بارها گفتیم عرف نخر، میفهمه که بعضی از آثار آثار بلا واسطه است، بعضی از آثار آثار معل واسطه است ولا واسطه خفیه، و معل واسطه خفیه رو عرف میگه که اثر به دید مسامحی عرفی مقبول، اینا اثر خود اون میدونه، ولی بالاخره یه فرقی بین نه قدر مت... یعنی اگر الان به شما گفتن که اثر بلا واسطه اصلا و اثر با واسطه ای که بالمسامحه بلا واسطه است، قبول داریم، یعنی مسامحات عرف رو بر اساس اطلاق قبول میکنیم. این اون میشه، یعنی داخل مندرج در اطلاق میشه دیگه، با یک نظر مسامحی. خیلی خوب، پس حالا که با یک نظر مسامحی قدر متیقن کدومه؟ اونجایی که عرف میگه هیچ واسطه‌ای نه خفیه نه جلیه، هیچی نیست، یا اونجایی که عرف میگه من میفهمم واسطه هست اما من عرف سلطان وضعم، بیام این واسطه رو ندید بگیر. بعد از تسامح موجب میشه که اینو اثر اون شیء به حساب میاره، بلکه میگه اثر با واسطه ایست که بالمسامحه وضعیه لغویه من میگم این اثره، نه به دقت. یعنی اگر الان شاعر گفت آقا چرا چرا اگر قرار شد قدر متیقن باشه، یعنی اگر شاعر
یه بیان اطلاقی یه جوری بیان کنه اونا رو نخواد درانه
میدونم. ببینید حرف آخوند رو اول دقت کنید، ببینید اینجا تطبیق میشه یا نه. مرحوم آخوند که هر کجا یه قدر متیقنی بود در اوسعه از اون قدر متیقن، اون قدر متیقنی که حتما میدونیم منظوره، در اوسع از اون به اطلاق دیگه نمیتونی تمسک کنی، اجازه بدید خب میدونم کلام اینه بینکم و بین الله، اونجایی که فرض کردید اثر هست مل واسطه تلخفیه و اثر بلا واسطه، آیا این دلیل که برای هر دو رو فرض کنید شامل بشه قدر یقینی که حتما منظور این دلیل علی کل تقدیرن کدومه؟
با بیان اطلاقی
دو تا شه، با بیان اطلاقی با اطلاق دو تا شه، نگید قدر متیقن دو، یعنی اونی که میگید به حضرت عباس میدونم منظوره و حتما نمیتونه اون منظور نباشه کدومه؟ لا مناس، من نمیدونم کسی به این اشکال به مرحوم آخون اشکال کرده، یعنی هنوز فرصت نکردم کلمات رو، چون گذاشتم حرف آخون پخته بشه بعد وارد کلمات دیگران بشم، نمیدونم ولی احتمال میدم که برخی از بزرگانم این اشکال رو کرده باشن، ولی مهم نیست بر من اشکال کردن یا نکردن، حتما به مرحوم آخون این اشکال وارده. شما یه مرحوم آخوندی که قدر متیقنی هستی دیگه نمیتونه در لوازم خفیه یا در موارد جلاء ملازمه به اطلاق تمسک کنه. شما دقت کنید، نه با مسامحه نگاه کنی این داخل در اطلاقه، نه در قدر متیقن. عرفی همینه، عرفی یعنی اطلاق. چرا آخو میگه قدر متیقن گیری باید بکنی؟ الحمدلله رب العالمین. آقای من بارها گفتم عرف گفتن نخر نبینه، یعنی که یعنی میگه که اینو نادیده بگیر در صحت اسناد، یعنی مسامحه بکن. مهم نیست حالا، ولی آقای من حال فعلا حالا این موارد که شما قبول دارید، این مواردی که عرف فاضله رو میبینه اما به حساب اصلا میگه عرف بابا لک خون رو میبینه بعد از شستن، میگه این خون نیست، این رنگ خونه. چون میگه من واضح هم من خونو برای بس کردم، کلام این موارد من واضحی خفیه خون نمیبینه، میبینه و در این حال میگه ملاقه بنده من این نیست، من این اثر رو اثر رو اضافه دارم.